آزادی، مجله شامگاهی.
درود به یک و یک شما شنونده عزیزی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. زرنگز نوروز شو هستم. امروز پنجشنبه 6 آگوست مجله شامگاهی رو از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا برایتون معرفی میکنم. ساعت در پایتخت چخ 4 بعد از ظهر.
و در پایتخت تاجیکستان ساعت 7 شام است. سلام شنوندگان گرامی، من شالوگل خواجه در طول این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراه شما هستم.
امروز در جهان و تاجیکستان چی گذشت و فردا جهان و تاجیکستان رو چی منتظر است؟ به این همه ما در این برنامه خواهیم پرداخت. ولی در آغاز برنامه فشرده مهمترین اخباری جهان و تاجیکستان رو میشنویم که همکارم طاهری سفر تقدیم میکند.
سلام شنونده ارجمند. مقامات وزارت های امور خارجه تاجیکستان و قرقیزستان امروز در شهر دوشنبه 4 سندی رسمی از جمله برنامه همکاری دو وزارت برای سالهای 2009 تا سال 2010 را امضا کردند. این سندها در پایان نشست نخستین شورای وزیران امور خارجه تاجیکستان و قرقیزستان به امضا رسید است که این نشست به گفته همراهخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان صفحه تازه را در تاریخ روابط دو کشور باز میکند. با گفته وی ضمن این نشست دو طرف مسائل وسیع همکاری های سیاسی و اقتصادی را بررسی کرده و در تمام مسائل به سازش رسیدند. جزئیات این خبر و تفصیلات را در ادامه برنامه های رادیوی آزادی میشنویم. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه امروز با هدف تقویت همکاری ها در عرصه انرژی با ترکیه وارد شهر انقره شد. انتظار می رود در جریان سفر یک روزه ولادیمیر پوتین او با رجب طیب اردوغان همتای ترکی خود یک سلسله قراردادها از جمله سازشنامه در مورد لوله گاز مجرای جنوبی را امضا کند. بر اساس این سازشنامه ترکیه اجازه خواهد داد تا که روسیه به خاطر کشیدن لوله مذکور از قلمروهای آبی ترکیه در بحر سیاه کارهای اکتشافی انجام دهد. در صورت بنیاد مجرای جنوبی یک راه دیگر انتقال گاز روسیه به کشورهای اروپایی خواهد شد. در افغانستان بر سری ترکش یک بمب امروز حداقل 5 نفر به هلاکت رسیدند. بنا به گزارش ها این گروه هنگامی رفتن به یک جشن روسی به بمب کناری راه برخورده است. رهبری اداره پلیس هلمند گفت این حادثه در ناحیه گرمسر به وقوع پیوسته است و 5 نفر هم جراحت برداشتند. در ولایت هلمند که از تکیه‌گاه های طالبان محسوب می شود، هزاران نفر از سربازان بریتانیا و آمریکا برای محو تندروان عملیات انجام می دهند. مقامات اتحادیه اروپا میگویند به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نامه معمولی تبریکی نخواهند فرستاد. احمدی الفتای تردیا سخنگوی اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت اتحادیه نامه تبریکی ارسال نکرده است و چنین نیت هم ندارد. محمود احمدی نژاد را در انتخابات بحث برانگیز ماه ایون پیروز اعلام کردند که سبب تظاهرات عظیم مردمی در ایران شد. خودداری اتحادیه اروپا از تبریک محمود احمدی نژاد را پاسخ به سرکوبی بی‌رحمانه تظاهرگران در ایران می‌دانند. کارل بیلت وزیر امور خارجه شویتسیا که کشورش رهبر فعلی اتحادیه اروپا است در بلاگ خود نوشته است شویتسیا نیت ندارد که از جانب اتحادیه اروپا احمدی نژاد را تبریک بگوید. وزارت امور خارجه روسیه دیگر بار از کشورهای غربی خواست تامین گرجستان با سلاح را بس کنند. اندری نسترینکو سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز گفت با دریافت چنین کمک‌های نظامی مقامات گرجستان فکر خواهند کرد که قادرند مشکلات خود را از راه‌های نظامی حل کنند. فردا از جنگ کوتاه روسیه با گرجستان بر سر منطقه جدایی خواه اسیتی جنوبی یک سال پر می‌شود. در آستانه این سنه روسیه و گرجستان همدیگر را به اغواانگیزی و آمادگی به تجاوز نوی نظامی متهم کردند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید از بس که حکومت آمریکا میخواهد حضور نظامیش را در کلمبیا همسایه تقویت ببخشد، حکومت ونزوئلا هم از روسیه ده ها تانک خواهد خرید. هوگو چاوز سازش کلمبیا با آمریکا را محکوم کرد که به ایالات متحده اجازه میدهد از 7 پایگاه کلمبیا استفاده کند. و ونزوئلا تصمیم کشور همسایش را اقدام دشمنانه و خطری واقعی به کشورش و شریکان چپگرای ونزوئلا خوانده و هشدار داد تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه میتواند در آمریکای جنوبی جنگ برانگیزد. ببخشید چنانده ارجمند. و آخرین خبر این است که بنا به گزارش ها دانشمندان آمریکایی ساختار ژنتیکی ویروس نارسایی مسئولیت بدن را تشخیص کردند که ویروس مذکور بیماری سپید را برمی‌انگیزد. با گفته پژوهشگران این دستاورد امکان می‌دهد راه‌های نوی تبابت بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن با دواهای نو یافته شود. کوین ویکس مؤلف اصلی پژوهش میگوید با تشخیص کامل ساختار ژنتیکی ویروس نارسایی مسئولیت بدن میتوان معین کرد که چرا حجره‌های انسان این ویروس را نمی‌شناسند.
تشکر. بخشی خبری مجله شامگاهی بود در تهیه همکارمون طاهری سفر.
اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما میتوانید در هر فرصتی برایتون مناسب و سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی، مجله شامگاهی پنجشنبه 6 آگوست از برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی هستید و حالا بیایید ببینیم که در کلوار مجله امروز چی داریم. توجه کنید به سرخط مطالب نیمه اولی این ساعت برنامه. نشست شورای وزیران امور خارجه تاجیکستان و قرقیزستان و دیدار امام علی رحمان با وزیر خارجه قرقیزستان.
از تأسیس حرکت اسلامی ازبکستان 10 سال پر شد. 10 سالی آشوب و فرارها
و بازداشت باز یک عضو این حرکت در تاجیکستان
و هشدار کارشناسان از پیامدهای خرابی آوری امیقرفت فساد و رشوت در دانشگاه های عالی منطقه.
شنونده عزیزی، مجله شامگاهی پنجشنبه 6 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را شروع میکنیم با رویدادهای مهم تاجیکستان. وزیر امور خارجه قرقیزستان که صبح امروز وارد تاجیکستان شد، در جریان دیدار و گفتگوهایش با سروزیر تاجیکستان و وزیر خارجه این کشور 4 سند درباره توسعه همکاری های دو جانبه از جمله راجع به همکاری های نظامی به امضا رساند و در همین لحظه ها شنونده عزیز ملاقات وزیر امور خارجه قرقیزستان با پریزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان ادامه دارد که حتما در ادامه برنامه راجع به محتوای این نشست و خیزها در تاجیکستان خواهیم شنید. اما حالا توجه شما را می‌خوایم جلب کنیم به یک گزارش، یک خبری دیگر از ولایت ختلان تاجیکستان. در ناحیه فرخور جنوب تاجیکستان یک ساکن ولایت فرغانه جمهوری ازبکستان را با گمان همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان بازداشت نمودند. مسئولین شعبه کارهای داخلی همین ناحیه میگویند که حسین جورایف هنگام گذشتن از خاک افغانستان به مرز تاجیکستان در حدود این منطقه بازداشت گردید. مقامات اینچنین میگویند بازداشت شده با گروه فعال حرکت اسلامی ازبکستان در افغانستان همکاری زیج داشته، با سپارش مخصوص آنها وارد خاک تاجیکستان شده است. همکارمان مومینی احمدی میگوید این برای اولین بار است که مقامات از بازداشت یک عضو گروه افراطی در جنوب کشور خبر میدهند. حالا توجه کنید به گزارش مومین از ختلان.
در ناحیه فرخور جنوب تاجیکستان یک ساکن ولایت فرغانه ازبکستان را با گمان عضو فعال حرکت اسلامی ازبکستان بودن بازداشت نمودند. نظرف معاون سرداری شعبه کارهای داخلی ناحیه گفت حسین جورایف شهروند جمهوری ازبکستان چند هفته پیش هنگام صحبت با برخی ساکنان دهاتی نزد مرزی که تا زمان بازداشت از اهداف و شخصیت او بی‌خبر بودند بازداشت شده است. و میگوید هنگام پرسجو معلوم شد که جورایف عضو فعال حرکت اسلامی ازبکستان بوده، تا سالهای اخیر در افغانستان به سر میبرده است و اخیراً با سپارش مخصوص از طریق افغانستان وارد تاجیکستان شده است. با اطلاع این منبع، عضو بازداشت شده حرکت اسلامی ازبکستان با خود ادبیات ترغیباتی با زبانهای تاجیکی و ازبکی داشته، اینچنین تصمیم داشته است تا چند عملی تروریستی را در خاک تاجیکستان پیاده سازد. بازداشت عضو حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه کلوب برای اولین بار است، هرچند که در شمال کشور بازداشتی از اون این حرکت زیاد به نظر می رسد. در همین مورد ارزو حمیدوف کارشناس محلی ورودی عضو این حرکت به قول مقامات افراطی را با عملیات دست جمعانه نیروهای پیمان اتلانتیکای شمالی در وادی سواد و افغانستان بسته می داند و می گوید هم اکنون پس از تنگ شدن موقع حرکت اسلامی ازبکستان در افغانستان که بیشتری از اونش شهروندان دولت های آسیای مرکزی می باشند، ورودی دوباره آنها به خاک این کشورها از احتمال دور نیست. در ادامه صحبت جناب حمیدوف افسود
آنها پناهگاه های خود را مثلا در دیگر دولت های نسبتاً آرام‌تر می جویند و از جمله در تاجیکستان.
اما رستم نباتوف یک کارشناس دیگر میگوید بازداشت عضو حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان زمانی اخیر به حکم انعنه در آمده است. ولی به گفته او عجوبه در آن است که در مرض عام اعضای این حرکت بودن ایشان اثبات نمی شود.
باری هم مشاهده نکردم که بازداشت اعضایان حرکت اسلامی ازبکستان را طریق تلویزیون نمایش دیدند، در حالی که دیگر جنایتکاران را طریق تلویزیون نمایش می دیدند. باید همین را نمایش دیدند که مردم دانند که اعضایان حرکت اسلامی ازبکستان در جمهوری تاجیکستان هستند و برای آرامی جامعه خلل می رسند.
ناحیه فرخور در جنوب کشور با دولت اسلامی افغانستان مرز طولانی دارد. طی 6 ماه اخیر در این ناحیه 3 تن از شهروندان دولت اسلامی افغانستان با جرم سرحد شکنی و انتقال مواد مخدر بازداشت شده است، ولی به قول مقامات برای اولین بار در این ناحیه شهروند ازبکستان و آن هم عضو حرکت اسلامی ازبکستان که همچون حرکت افراطی شناخته می شود بازداشت شده است. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
بازداشت یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان در دهمین سالگرد فعالیت این نهاد. در قطار بسیاری از سالگرد و سالروزها امروز را چونزود روز رسمی حرکت اسلامی ازبکستان مینامند و میگویند این نهاد اکنون 10 ساله شده است.
حرکت اسلامی ازبکستان که گفته می شود در ابتدای سالهای 92 در همین روز یعنی 6 آگوست در ازبکستان تشکیل شده، زمانی جنگ شهروندی در شرق تاجیکستان هم پایگاه داشت، حالا در وزیرستان جنوبی پاکستان فعالیت میکند. ورود آنها یعنی اعضایان گروه حرکت اسلامی ازبکستان به صحنه امید دولت‌های آسیای مرکزی را که فکر می‌کردند از مشکلات همسایگان خود امین خواهد ماند به هم زد و مناسبت سه کشور را که وادی فرغانه را با هم قسمت میکنند برای سال‌های طولانی خلل دار کرد.
تاریخ فعالیت پر از آشوب و فرارهای این نهاد را در 10 سال اخیر در یک گزارش از میرزانبی خالق‌زاد می‌شنویم.
آنها سراپا مسلح کوه اقبه های تاجیکستان را گذشته در دم یک دهه خرد در کوه دامنه های قرغزستان در مرز وادی فرغانه در همین روز ماه اوگوست از هستی خود خبر دادند. ورود آنها به صحنه امید دولت های آسیای مرکزی را که فکر میکردن از مشکلات همسایگان خود ایمین خواهند ماند به هم زد و مناسبت سه کشور را که وادی فرغانه را با هم قسمت میکنند برای سالها خلالدار کرد. امروز حرکت اسلامی ازبکستان را نه تنها در تمام آسیای مرکزی بلکه همچنین در پاکستان و افغانستان و حتی در دل اروپا خوب میشناسند. آن وقت این یک گروه خردی گریزه های مسلح بود که از کوههای پامیر تاجیکستان گذشته یک روستای کوچک قرغزستان را اشغال کرد. آن وقت در ماه اوگوست سال 1999 این گروه ظاهرا چندان خطرناک نمودار نمی شد. اما 10 سال پس از چنین ورود به صحنه حرکت اسلامی ازبکستان گروهی است که در تمام آسیای مرکزی و جنوبی مورد پایگرد قرار داشته، نام آن اکثرا با طالبان و القاعده پیوند می گیرد. ارتباط حرکت اسلامی ازبکستان با این دو گروه یعنی طالبان و القاعده در پایان سالهای 1990 زمانی سر شد که اعضای آن با طالبان پیوستند تا ضد نیروهای فرمانده مشهور احمد شاه مسعود بجنگند. این دوره بود که ستیزه جویان از تمام جهان اسلام و مخصوصا کشورهای عرب، جماهیر شوروی سابق و غیره به افغانستان سفر میکردند تا تعلیم حربی و انگیزه غایبی گیرند و پناهگاه امن پیدا کنند. حرکت اسلامی ازبکستان نیز در میان آنها بود و هنگامی که پس از حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 نیروهای بین المللی تحت سروری ایالات متحده افغانستان را اشغال کردن، اعضای آن یک جای با القاعده ضد نیروهای ائتلاف به جنگ در آمدند. پس از بمب باران های شدید نیروهای آمریکایی در پایان سال 2001 در شمال و شرق افغانستان، فرمانده حرکت اسلامی ازبکستان جمعبای حاجف یا جمعبای نمنگانی به هلاکت رسید و رهبر نو جنبش طاهر یولداش زنده مانده به پاکستان فرار کرد و بسیاری ها بر اینند که وی در پاکستان به سر میبرد. اخیرا با شدت گرفتن عملیات ضد طالبان در پاکستان احتمال می رود که بخش اعظم اعضای حرکت اسلامی ازبکستان به شمال افغانستان و از آنجا به کشورهای آسیای مرکزی کوچ بستند. تحلیلگر امور منطقه احمد رشید میگوید در این باره عقیده های گوناگون وجود دارند و وضع فعلی اعضای این سازمان را دقیقا شرح دادن مشکل است.
آنها به گروهک های زیادی بین خود جدا شده اند. برخی از این گروه ها به زرخری تبدیل یافتند و آنها را فرماندهان طالب پاکستانی از یک سو و فرماندهان طالب افغان از سوی دیگر استخدام می کنند و در نتیجه آنها بر ضد هم دیگر نیز می جنگند. 8 سال است که این فرایند ادامه دارد و در این بین ما خیلی رویدادها را دیدیم، اما بسیاری از این رویدادها از چشم غیر پنهانند، زیرا فعالیت گروه مخفی است و رهبریت آن نیز مثلا روشن نیست.
His leadership, for example, is not clear.
با وجود آنکه طاهر یلداش همان رهبر این حرکت شمرده می شود، مطبوعات پاکستان می گوید نفوذ گروه های دیگر بر این سازمان با حضور تاجیکان، ترکمن ها و دیگر مردمان آسیای مرکزی در آن افزوده است. رشید می گوید یک مرتبه این سازمان تلاش کرد خود را به حرکت اسلامی ترکستان تبدیل دهد، ولی حالا با گروه های نو در رقابت است که انگیزه غایبی قوی تر داشته با گروه های دیگر جهادی روابط تنگاتنگ به وجود آورده اند. رشید سبب را در بهبود شرایط عمل این سازمان در برخی از کشورهای آسیای مرکزی می بیند.
What we may well be seeing is a resurgence of these groups in Central Asia.
آنچه ما روشن می‌بینیم دوباره سر برداشتن این گروه‌ها در آسیای مرکزی است. من فکر می‌کنم آنها با وضع شدیداً بد اقتصادی در ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان حساب می‌کنند. هر سه کشور با فقر و بیکاری روزافزون و کاهش پول فرستی مهاجران از دیگر قسمت‌های شوروی سابق روبرویند. آنها احتمالاً می‌خواهند از این وضع فوق‌العاده بد اقتصادی آسیای مرکزی استفاده خود را کنند.
در واقع خبرهای بازگشت استیزجویان به آسیای مرکزی اخیراً رو به افزایش دارد. سر از ماه می امسال چندین حمله در ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان به عمل آمد که در همه آنها حرکت اسلامی ازبکستان عیبدار می شود. حمله به پاسگاه و شعبه امور داخلی در ازبکستان، درگیری‌ها در جلال آباد قرقیزستان و رویدادهای شرق تاجیکستان از طرف اکثر کارشناسان سلسله های یک زنجیر دانسته می شوند. اما در برابر چنین تهدیدها حکومت های سه کشور تقریبا هیچ گونه همکاری با هم ندارند. جان مکلاد مدیر برنامه های آسیای مرکزی در پژوهشگاه اخبار جنگ و صلح در لندن میگوید
با فکرم اگر در وادی فرغانه ظهور ستیزجویی اسلامی حقیقت داشته باشد، مقامات تاجیک، قرقیز و ازبک در جبهه امنیت هر کدام اساساً به طور خود عمل خواهد کرد.
بسیاری از کارشناسان حدس می‌زنند که احتمال ناامنی‌ها در منطقه روز تا روز بیشتر می‌شود. وزیر امور داخلی تاجیکستان عبدالرحیم قهاروف در نشست خبری‌اش آخر ماه گذشته گفت احتمال عبور تروریستان و یا آنهایی که می‌خواهند در این سوی رود آمو پناه یابند افزایش خواهد یافت.
ده سال آشوب و فرارهای حرکت اسلامی ازبکستان. شنونده عزیز، حالا یک آگهی می‌شنویم و برنامه را با دیگر گزارش‌های داغ و شنیدنی پی می‌گیریم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، آزادی نقطه آرگ نشانی برنامه های توجیکی رادیو آزادی در اینترنت. در این سامونه گزارش و مطلب های داغ و جالب با عکس و ویدیو و نوارها پیشنیادی شما می شود.
روز پنج شنبه سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین به ترکیه سفر کرد. تو پشتیبانی ترکیه از ساختمان لولایی گازی به اصطلاح ساوت استریم و یا مسیر جنوبی را به دست دارد. مسکو می خواهد به واسطه بنیاد این خط که از آبهای ساحل ترکیه عبور می کند خود را کاملا از وابستگی به اوکراین رها نماید. شورایان این لایحه را همچون آلترناتیو به لولایی گازی نابوکو که تحت سرپرستی اتحادیه اروپا بنیاد خواهد شد ارزیابی می کند. سفر پوتین را همکارمون اسکندر خواجه میرزاده پیگیری دارد و حالا او در استودیو با ماست و اسکندر بگوید که در باره نتیجه های این سفر چی تخمین و پیش بینی ها مطرح شده است؟
بله زرنگیز، امروز سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین به ترکیه سفر کرد و باید با سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان دیدار و گفتگو کند در شهر انکاره. این ملاقات حالا به پایان نرسیده است، ولی طور دیروز روز چهارشنبه معاون رئیس دستگاه حکومت روسیه یوری یوشکوف گفت پروتکل این سازش علکی آماده است و همون کاری که در ترکیه به انجام میرسد امضای این پروتکل است که بر پایه آن ساختمان لوله ساوستریم یعنی مسیر جنوبی آغاز خواهد شد. ترکیه با رضایت به ساختمان این ساوستریم یعنی مسیر جنوبی، ترکیه به روسیه امکان میدهد که بدون عبور مرزهای اوکراین که سالهای اخیر با روسیه بحث زیاد روی نرخ گاز دارد، به آبهای جهانی، به بازارهای جهانی، به خصوص به بازار اروپایی راه یابد و همین طریق ترکیه هم امکان می‌یابد که بعضی وضع خود را تا حد بهبود بخشد.
خب به هر صورت طور معلوم برای روسیه البته تطبیق این لایحه مفید است، اما مشخصا اگر بگویم برای ترکیه این لایحه، منظور همان لایحه مسیر جنوبی، چی نفع خواهد آورد؟
بله زرنگیز، روسیه و ترکیه نباید گفت که همکاری ضعیف دارند، یعنی بله. تا این زمان هم ترکیه از روسیه گاز می خرد و اون هم به مسیری کبوت یا مسیری بلوستریم گاز می خرد. بغیر از این انکاره در امید دارد که اگر ترکیه به روسیه اجازت دهد که قلمرو این عبور شود اثنای ساختمان ساوستریم یعنی مسیر جنوبی، روسیه بعدا موافقت می کند که از شهر در لوله سمسون جیهان را با نفت تامین کند. لوله سمسون جیهان شرح می دهم به شما که یعنی سمسون شهر است در ساحل بحر سیاه و جیهان شهر است در کنار بحر میانه زمین، و وقتی که نفت از آسیای مرکزی از قفقاز با واسطه بحر سیاه به شهر سمسون رسید، آن طریق خاک ترکیه باید به بحر میانه زمین رسد. روسیه شدیداً به این ساختمان، به این لوله مخالفت میکرد، ولی موقع نرمی ترکیه امکان شاید به روسیه امکان میدهد که روسیه گاز خود را از این راهی ساوستریم بله. فروشد و ترکیه در نوبت خود برای لوله جیهون سمسون نفتی خام پیدا کند.
بله، پس در این میان سرنوشت لوله گاز نابوکو چی می شود؟
البته نابوکو که گاز را با سرپرستی اساسی این لایحه کشورهای اتحادیه اروپا می باشند، بار نوبتی سرنوشت نابوکو را زیر سوال می گذارد، زیرا ساوستریم یعنی مسیر جنوبی کمی بروقت‌تر از نابوکو ساخته خواهد شد در حالت پیدا نمودن موافقت جانب ها و در حالت پیدا نمودن سرمایه گذاری سری وقتی. باز هم نسبت به نابوکو ببخشید زودتر ساخته می شود، ولی خب طرزی که گفتیم نابوکو را نه یک دفعه و نه دو دفعه بلکه چند دفعه گویم گفته بودند که ساختمانی اون نابوکو دیگر آینده ندارد، ولی حالا باز رویدادهای می شوند و اتحادیه اروپا هم می فهمد که تنها با یک مسیر نباید گروگان باشد و جنگ و بحث طرزی که در حوادث اوکراین و روسیه در سال 2006 و سال روان شاهد بودیم می تواند تأمینات گاز را به اروپا زیر سوال گذارد و اصلا اتحادیه اروپا را گروگان سازد. برای همین اتحادیه اروپا فکر نکنم با این سادگی از ساختمان نابوکو دست کشد.
تشکر. همکارم اسکندر خواجه میرزاده بود که راجع به سفر پوتین به ترکیه برای دسترسی به بنیاد لوله گازی مسیر جنوبی. و شنونده عزیز شهلا، حالا پیشنهاد دارم لحظه از همه این رویدادها و گزارش ها و تحلیل های سیاسی دور شویم و تصور نمایید که خدا نکرده بیمار شدید و شما را یک جراحی به تجربه جراحی میکند و یا خدا نکرده به دادگاه میافتید و وکیل شما را دفاع خواهد کرد که قانون را خودش نمیدوند. در کشورهای آسیای مرکزی که رشوه ستانی از دانشجویان بی‌سواد رسم شده است، از احتمال دور نیست که این تصورهای وحشت انگیز به واقعیت تبدیل یابند. با عمیق‌تر رفتن فسادکاری در دانشگاه‌های عالی کشورهای منطقه، کارشناسان از خطر تاثیر خرابی‌آوری آن به جامعه هشدار می‌دهند. در این باره گزارش داریم از همکارم در رادیوی آزادی توحیدی سفر.
جاوید 18 ساله همیشه آرزوی افسر پلیس شدن را در سر می پرورید، اما حالا برای کارمند گمرک شدن امتحان می سپارد و می گوید والدانش پول کافی نیافتند تا برای شامل کردنش به اکادمی میلیسه رشوه بدهند. به خاطر آینده خوبتری پسرشان، والدان جاوید کشاورزان از ناحیه مسچا $1000 رشوه دادند تا فرزندشان را به دانشگاه مالیوی تاجیکستان شامل کنند. جاوید قصه می کند که چگونه میانه روی این پول را به پروفسور می دهد و مسئله ورودی او به دانشگاه هم حل می شود.
داستانی مثل جاوید را نه تنها در تاجیکستان بلکه در دیگر کشورهای آسیای مرکزی هم میتوان شنید که رشوه دادن برای ورود به دانشگاه‌های عالی در کشورهای آن منطقه رسم شده است. در ترکمنستان این رشوه ها حتی نام دارند، مثلا الکلی که معنیش سپاسگزاری است. فهرست غیر رسمی رشوه ها هم هست که وابسته به دانشگاه ها از 600 تا به 15,000 دلار میرسد. در تاجیکستان برای ورود به بخش زبان‌های خارجی در دانشگاه‌ها حداقل 2000 دلار ضرور است. در قرقیزستان وضع از این خوبتر نیست و حجم رشوه به کسب آینده دانشجو وابسته است که چقدر سرخریدار و فایده آور است. بخش حقوق دانشگاه‌ها حالا طلبگار زیاد دارند، زیرا دانشجویان امیدوارند که در مدت کوتاه صاحب پول زیاد خواهند شد. آلیم بکوتا که فرزندش را برای شامل کردن به دانشگاه دولتی آش آورده است، رشوه ستانی را یک واقعیت امروزه می خواند.
من با پسرم آمدم تا برای ورودش به دانشگاه کمک کنم. او در مکتب خوب می خواند. دیگر والدان که پسرانش را آوردند رشوه می دهند و من هم از آنها فرقی ندارم.
اما رشوه ستانی بعدی ورود دانشجویان به دانشگاه تمام نمی شود و تا آخر تحصیل ادامه می کند. بسیاری از امتحان و سنجش های جاری را دانشجویان بی پروا در عوض رشوه می گیرند. با گفته امیل سربایف که در دانشگاه تیبی شهر آش درس می دهد، بعضی از دانشجویان به درس ها حاضر نمی شوند و به جای آن رشوه سپردن را بهتر می دانند.
در گروه من 5-6 دانشجو هستند که به درس حاضر نمی شوند، ولی هر مشکلشان را با پروفسور حل می کنند. برای سپردن امتحان از 500 تا 600 دلار می دهند. من تصور نمی کنم که آنها چگونه طبیب می شوند و بیماری را در قرقیزستان چگونه تبابت می کنند. من می ترسم که آن دانشجویان به جای تبابت بیمار را نکشند.
از همین حالا در آسیای مرکزی این نگرانی وجود دارد که تا چند سال دیگر نسلی نوی متخصصان کم سواد و کم هنر روی کار خواهد آمد. از همین حالا مردم به ختم کنندگان دانشگاه ها اعتماد ندارند و مثلا بیماران به نزد طبیبان بزرگسال می روند که تعداد آنها هم به تدریج کم می شود. مقامات رسمی کشورهای آسیای مرکزی می گویند برای محو فساد و رشوه‌خواری در نظام معارف جد و جهد دارند و جزا دادن استادان و پروفسوران را مثال می آورند. اما کارشناسان میگویند با بازداشت و جزا دادن 2-3 نفر یک مشکل عظیم را به زودی رفع کردن ناممکن است. همین کارشناسان یکی از راه‌های حل را در بالا بردن مزد کاری استادان در آسیای مرکزی می‌بینند که مزد کاری آنها از 70 تا 400 دلار را تشکیل می‌دهد که برای زندگی درست در تاجیکستان فقیر هم کافی نیست. این بی‌عدالتی‌ها و رشوه‌ستانی‌ها سبب شده است تا بچه‌های خانواده‌های کمبیزاد در منطقه از دسترسی به تحصیلات عالی و همین گونه تأمین آینده درست برای خود محروم شوند. بسیاری از این جوانان، حتی جوانان باسواد ولی کم بیزاد، هم بعضن فکری تحصیل عالی را نمی کنند و بعدی ختم مکتب به لشکر بزرگ مهاجران کاری در روسیه می پیوندند.
هشدار کارشناسان از پیامدهای خرابی آوری عمیق رفت فساد و رشوه در مؤسسه های تعلیمی آسیای مرکزی. و شنونده عزیز، فکر میکنم اینجا فرصت است که کمی توقف کنیم، یک ترانه بشنویم و بعدا برویم دنبال گزارش های دیگری برنامه.
نیای خوب خوبی خوب نیازم را تو میدانی، نیهانم را فیغانم را گدازم را تو میدانی، بریادت میبرم خود را کناری سنگی تنهایی، بریادت میبرم خود را کناری سنگی تنهایی، صدایم تو صفایم تو نیازم را تو میدانی، صدایم تو صفایم تو نیازم را تو میدانی.
گرفتارم به عشق تو، عجب برگشت سامانم تو ای پاکیزه با من باش.
با یادت میبرم خود را کنار سنگ تنهایی،
با یادت میبرم خود را کنار سنگ تنهایی. صدایم تو، صفایم تو، نیازم را تو میدانی. صدایم تو، صفایم تو، نیازم را تو میدانی. اگر من زیارت کن مزاری آرزویم را، خون و خاک و خاکیستر ببینی شست و شویم را. با آغوشی فراموشی غم
مجله شامگوهی است روی امواج رادیو آزادی و امروز پنجشنبه 8 آوگوست ساعت در دوشنبه 7:31 دقیقه. در این ساعت برنامه نیز شما رو من شهلای گلخوجا از دوشنبه
و من زرنگز نوروز شو از استودیای رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنیم. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخط گزارش هایی که در نیم ساعت دیگری برنامه تقدیم شما میشوند.
بررسی و باوگزاری وزیر رعایت حقوق انسان در تاجیکستان.
فیضی گل شریف و زن معلول تاجیک امروز گرسنه نشینی اش را در نزد قصر رئیس جمهوری دامه داد.
نگرانی ساکنان سوغ از بالاروی نرخ راهگیر در شهر خوجند
و نتیجه گیری از نخستین آزمون نعتخوانی در تاجیکستان.
شنونده گرامی مجله شامگاهی، این قسمت برنامه را با گزارش راجع به وضع حقوق بشر در تاجیکستان ادامه می‌دهیم که موضوع اصلی این نشست دو روزه در دوشنبه هم هست. مشورت مذکور تحت عنوان کامیابی‌ها و ناکامی‌های تاجیکستان در تعمیر حقوق بشر تحت وسایت سازمان امنیت همکاری اروپا، وزارت امور خارجه و وکالت‌داری حقوق انسان تاجیکستان به منظور آمادگی برای نشست ورشو در مورد حقوق انسان دایر می‌شود.
بله، در این همایش مسائل موجوده در تاجیکستان از حقوق مهاجران کاری، اقلیت‌های ملی، انتخابات پیشرو و تامین قانونمندی آنها، آزادی مطبوعات گرفته تا حق خدمت عسکری و حق سرکشی از آن را بررسی می‌کنند. اما موضوع اصلی که امروز در این نشست باعث بحث‌های طولانی و سر و صداهای زیاد شد، بازم قانون نوی دین در تاجیکستان بود و منتقدان همچنان از مغایرت این قانون با قانون اساسی ما و موازین بین المللی تاکید کرد. رحمت کریمی دولت هم در نشست راجع به وضع حقوق بشر در تاجیکستان شرکت داشت و ببینیم که اونجا باز چی ها گفته شده است.
وزیر فرهنگ تاجیکستان ضمن گزارش خود راجع به حقوق انسان و تطبیق قانون نوی دین گفت عمل این قانون تا چند ماه اخیر ثابت کرده که آن با واقعیت های کنونی تاجیکستان همسان است و مخالفت نیز با قانون گذاری و معیارهای بین المللی ندارد. میرزا شاهروخ اسراری افزود اسناد و مقررات لازم جهت بازنویسی اتحادیه های دینی آماده شده، گروه های کارشناسی در محل ها تاسیس و قرار است بر اساس طلبات قانون نو نامنویسی اتحادیه های دینی گرفته شود. آقای اساری گفت
رعایه بچون و چرای قانون مذکور امکانیت می‌دهد که تمام شهروندان جمهوری و شخصان به شهروند، این چنین شهروندان خارجی مقیم کشور، از حقوق و آزادی‌های برایشان کفالت داده شده به طور وسیع برابرداری نمایند و نیازهای اعتقادی خود را در دایره قانون به یگان نقض حقوق پره خانه گردان. از این رو هر گونه ادعاها در باره آن که گویا قانون جمهوری تاجیکستان در باره آزادی وجدان اتحادیه دینی و سرقانون کشور و سنت‌های حقوقی بین المللی اعتراف نمودی تاجیکستان مخالفت داشته و ضد و متناقض باشند، اتهامات پوچ و بپایی مغرضانه بیش نیستند.
در همین حال محمد علی حید، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گزارشگر دیگری این نشست، از اختلاف این قانون با قانون‌های دیگری تاجیکستان سخن گفت و چند مورد را یادآور شد. او از جمله گفت در بند 4 قانون دین آمده است که هر شهروند به آزادی اعتقاد و پهن نمودن عقیده دینی کفالت دارد، در حالی که بند 9 این قانون بند 4 آن را انکار میکند. در بند 9 آمده است با تبلیغ دینی تنها اتحادیه‌های دینی اجازه دارند که ثبت نام شدند، گفت محمد علی حید. او همچنین افزود
اینجا جناب وزیر اظهار داشتند که قانون با تمام معیارهای بین المللی گویا جوابگو است. اگر جوابگو می بود تا امروز بحث باقی نمی ماند. در بند 2 ماده 4 آمده است همه در نزد قانون برابرند. در بند 4 همین ماده ذکر گشته است که هیچ کس عهده‌دار نیست که در باره مناسبت خود به دین معلومات دهد. اما در واقعیت همه ما و شما آگاه هستیم که در این اواخر شهروندان کشور ما به خاطر اعتقاد مذهبیشان مورد تعقیب و فشار قرار گرفته استادند. خب زیربند 14 ماده 4 قانون برای تعلیم و تربیه فرزندان بوده، رعایه حقوق کودک در آن حتمی دانسته شده است. در اینجا اول از همه حقوق پدر و مادر محدود کرده شده است. آیا کودک در سین نوجوانی می تواند خود انتخاب داشته باشد؟ و اگر کودک را امروز در تاجیکستان آزاد گذارید حتی به مکتب میانه هم نمی رود.
در همین حال زلفیه قیوموا وکیل دفاع اتحادیه باپتیستان ایوانگلی نیز گفت با مشکلات در امر ثبت نام این سازمان مواجه شدند.
دلیل в том, что с марта месяца мы не могли просто-напросто предоставить даже документы для перерегистрации.
خانم قیوموا میگوید قانون نو دین در ماه مارس قبول شد و طبق آن اتحادیه های دینی تا ماه ژانویه سال 2010 باید دوباره ثبت نام شوند. ولی گپ در سری آن است که از ماه مارس تا کنون ما امکان نیافتیم که اسناد را برای ثبت نام دوباره ارائه کنیم، زیرا وزارت فرهنگ تا کنون نظامنامه ثبت نام تکراری را آماده نکرده است. به این دلیل وقت ثبت نام باید تمدید شود، زیرا این فرصت با عیب ما بر هدر نرفته است.
так как в комитете по делам религии или будем говорить министерство культуры не было разработано положение внутреннее положение о порядке перерегистрации.
خانم قیوموا همچنین گفت که حکومت های محلی برای ثبت نام اتحادیه های دینی بهانه پیش می آورند و اسناد طلب می کنند. اما میرزا شاهروخ اسراری وزیر فرهنگ گفت که ثبت نام اتحادیه های دینی خارج از صلاحیت حکومت های محلی است و مسئولیت استثنایی نهادهای مربوطه وزارت فرهنگ می باشد. در همین حال نگینه بحریه نماینده سازمان حقوقی فلکس کنسورسیوم نیز گفت
К сожалению, на сегодняшний момент закон существующий, он имеет как ограничительные нормы, которые
Ханум Бахрива мегуяд, мутаасифона канун амалкунанда меъёрҳои маҳдудкунандае дорад ки мухолифи мавозини байналмилалӣ мебошанд ва ҳама суи дигар корбасти амалии ин меъёрҳо мушкилотеро дар пай доштааст ва ин мавридҳо бояд аз суи ниҳодҳои бо салоҳияти давлат баррасӣ ва ҳал шаванд.
Должны быть рассмотрены и разрешены со стороны компетентных государственных органов.
Нишасти мазкур бо баррасӣ мавзӯъҳои озодии баён ва матбуот, ҳаққи дарёфти иттилоъ, ҳаққи дастрасӣ ба зиндонҳо, хидмат ва ҳаққи саркашӣ аз хидмати аскарӣ идома хоҳад кард. Раҳмат Каримӣ Давлат, Радиои Озодӣ, Душанбе.
مقامات و سازمان‌های بین‌المللی در تاجیکستان در حالی از وضع حقوق بشر صحبت می‌کنند که فیض گل شریف و یک زن تاجیک می‌گوید با اشتباهی طبیبان او معلول شده است و برای دفاع از حقوق خود و گرفتن جبران پولی گرسنه‌نشینی را در نزد قصر ریاست جمهوری تاجیکستان ادامه می‌دهد. این زن که دیروز در نزد وزارت بهداشت تاجیکستان گرسنه‌نشینی اعلام کرده بود، امروز شکایت خود را به دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان آورده است.
بله، خانم شریف و طلب دارد که وزارت تندرستی کشور برایش طبابت در کشورهای خارجی را تامین کند. کارمندان دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان به خانم شریف و وعده دادند که تا فردا این مسئله راه حل خود را خواهد یافت. وعده ای را که او قبلا از وزارت تندرستی و وزارت امور داخله هم گرفته بود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارمون رسول شادان از دوشنبه.
فیضگل شریفوه یک ساکن پایتخت به نشان اعتراض به وزیر تندرستی تاجیکستان در نزد قصر ریاست جمهور به گرسنه‌نشینی خود ادامه داد. خانم شریفوه یک روز قبل در قبولگاه وزیر تندرستی به گرسنه‌نشینی آغاز کرده بود. فیضگل شریفوه میگوید تا زمانی که وزارت بهداشت مبلغ تبابت او را پرداخت نکند، گرسنه‌نشینی را ادامه خواهد داد. نمایندگان قصر ریاست جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل بهداشتی تقریبا نیم ساعت بعد از اعتراض خانم شریفوه به نزد او آمدند و سبب ناراضگی او را پرسان شدند. آنها همه سندها از جمله تشخیصات طبی، احوال معیوبی و حجت های دیگر خانم شریفوه را با خود گرفتند و قول دادند که تا روز جمعه به این مسئله پاسخ خواهند داد. فیضگل در انتظار قول کارمندان دفتر ریاست جمهور از نزد دفتر ریاست جمهور به خانه رفت، ولی گرسنه‌نشینی را به اعتراض از مناسبت وزیر بهداشت به وی ادامه خواهد داد.
اینجا برای آمدم که نزد پرزیدنت آمدم که این همه قراری براورده است که وزیر تندرستی قرار براورده امضا که پیچند مونده پروتکلی میزیم دوار دارم قراراش اجرا کنه. برای نمی آمدم که قانون حقیقتی برای حقیقت قانون آمدم. من با میگم مرا نیم لسو زخوت میکنن میبرن چیکار میکنن با ما گشته میوم یا مرا توبت روی میکنه وزیر تندرستی یا اینکه ما گرسنه‌نشینی میبرم.
فیضگل شریفوه که با صندلی چرخدار حرکت میکند روز 5 آوگوست در قبولگاه وزیر تندرستی ابراز داشت که او را سال 2001 در بیمارخانه قره بالا جراحی کردند و او در پی این جراحی معلول شده است و اکنون طلب دارد که وزارت تندرستی کشور برایش تبابت در کشورهای خارجی را تأمین کند. فیضگل شریفوه میگوید طبیبان بیماریم را نادرست تشخیص کردند و از وزارت طلب دارم که برای معالجه من در اوکراین $12,000 لازم بوده است. اما وزیر تندرستی گفته است که در اختیار همگی 15,000 سومانی دارد. حقوق شناسان با نظر داشت قانونهای جاری تاجیکستان از موقع فیضگل پشتیبانی میکنند. شهرت قدرتوف یکی از حقوق شناسان تاجیکستان میگوید
معلوم میگردد که وزارت تندرستی با مکتوب خود که ما شما رو در خارج کشور بیرون از کشور تبابت میکنیم این دعوت یا میدهد که وزارت تندرستی خطای کردگی خود رو یعنی نادرست تبابت کردن که به زن ضرر خود رو رسوندن رو تصدیق میکنه و برگردان میگرد. اما از سببی که او از سبب نداشتن پول خود برده رو تبابت کردن این یکی از بهانه میباشد و در این مورد این زن باید به دادگاه مراجعه نماید.
این زنی بیمار میگوید که این بار اول نیست که او گرسنه‌نشینی میکند. او میگوید دفعه گذشته کارمندان شعبه کارهای داخلی پایتخت همشریک به قضیه شده همراه با خادمان وزارت تندرستی به او وعده دادند که اگر گرسنه‌نشینی را قطع کند برای تبابت در آلمان به او $75,000 خواهند داد، ولی به وعده شان وفا نکردند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
شکایت و گرسنه‌نشینی یک زن معلول توجیک در نزد قصر ریاست جمهوری توجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شامگاهی را با موضوع ادامه می دهیم که تا رفت مردم را در جهان نگران می کند. برای جلوگیری از ویروس زکام قتال خاکی تا امروز بنابر آمار سازمان جهانی بهداشت بر اثر آن 813 نفر در جهان به هلاکت رسیدند، در اکثر کشورها تدابیر بهداری تشدید می شود. برای مثال ایران سفری حج را در ماه شریف رمضان به همه شهروندانش منع کرد
و قزاقستان هم اخیراً تصمیم گرفت نظارت را در هم مرزی بوچین شدید تر کند. در قزاقستان که مردمش بوچین رفتای زیاد دارند باز دو گرفتاری بیماری زکام خوک معین کرده شد و اکنون آمار گرفتاران زکام خوک در این کشور به 17 نفر رسید. مریضان فعلا تحت نظارت مقامات بهداری کشور زیرین قرار دارند. نصیب جان امانی از قزاقستان این موضوع را پیگیری کرد و حالا او را میشنویم.
قزاقستان نظارت بهداشتی را در مرزهایش با جمهوری مردمی چین شدید میکند. به گفته المگول ابینو سخنگوی وزارت صحت عمومی کشور، چنین برخورد قزاقستان به خروج بیماری واگری و با در کشور همسایه بستگی دارد. از این خاطر در کشور از جانب وزارت صحت عمومی چند تدابیر راه اندازی شده است که جلوگیری از ورود و پهنشوی این بیماری در قزاقستان، آماده کردن نقطه های تابوت این بیماری و لابراتوار تشخیص بیماری از جمله آنها اند. خانم ابینو در این رابطه
обеспечивается постоянная готовность санитарно-карантинных пунктов на воздушном, железнодорожном и автомобильном транспорте с усилением контроля за состоянием здоровья пассажиров, прибывающих из КНР.
سخنگوی وزارت صحت عمومی گفت که آمادگی همیشگی نقطه‌های قرنطینه و بهداشتی در هم وسایل نقلیات هوایی، راه آهن و ماشینگرد تامین کرده خواهد شد تا نظارت به وضع سلامتی مسافران از چین بازگشته تقویت یابد. خانم ابینوا تاکید میکند و ویژه آنهایی که از ولایت سینخان میآیند تحت معاینه شدید طبی قرار میگیرند، زیرا بیماری و با در شهر سیدیکتن این ولایت که بیش از 10,000 اهالی دارد خروج کرده است. الان رفت آمد به این شهر ممنوع است. هزاران نفر اهالی شهر زیر نظارت پزشکان قرار دارند و طور نشریه سعود چین مارنینگ پست خبر داده است شهر را وهم و هراس فرا گرفته و آدمان از ترس به کوچه نمی برند. اغلب مغازه ها بستند. ظاهرشاه سیعرف یکتن از بازرگان های تاجیک که در شهر الماتا زندگی میکند و از چین بار میارد اظهار میکند قبل از خروج این بیماری نیز رفت آمد به این کشور چندان آسان نبود و مسافران هم هنگام رفت و هم آمد از نظارت شدید طبی میگذشتند.
وقتی هم سرحد میگذره یک کسی دکتر استادگی تراویر کردن کردن تمپراتور را داری بلان بفتی هم میگردن ایش رفتن هم تحقیق نیم ایش آمدن را تفتیش میدم.
آقای سیعرف میگد که وی همگی یک هفته قبل از چین برگشته بود و آن وقت بیشتر برای معاین کردن بیماری زکام خوک مسافران را نظارت میکردند. اکنون طور همصحبتی ما ایثار میکند نظارت طبی در هر دو جانب شدیدتر خواهد شد. قزاقستان برای جلوگیری از بیماری وبا و چین برای راه نیافتن بیماری زکام خوک از قزاقستان با آن کشور، زیرا در قزاقستان همانا خطر پهنشوی بیماری زکام خوک از بین رفته است. این بیماری از طریق مسافرانی که از کشورهای غرب به ویژه از بریتانیا کبیر آمده بودند در قزاقستان پیدا شده بود. در ابتدا 15 نفر گرفتار این بیمار را معاین کرده بودند و همه آنها تاوبت گرفته شفا یافتند، ولی طور المگول ابینو میگد روز چهارشنبه 5 آگوست باز دو حادثه گرفتاری این بیماری از جانب پزشکان تایید گردید. یکی از آنها کودکی است که زاده شهر پتراپالوسک بوده، یک ماه تعطیلش را در بریتانیا کبیر سپری کرده است و از آنجا به بیماری زکام خوک مبتلا شده است. بیماری دیگر در شهر الماتا به قید گرفته شد و این در شهر دومین شخص است که مبتلا به بیماری زکام خوک گردیده. به اطلاع سخنگوی وزارت صحت عمومی قزاقستان، 4 اشخاصی که با این بیماران ارتباط داشتند نیز زیر نظارت پزشکان قرار دارند. طور خانم ابینو میگد هرچند در دنیا تا 6 آگوست بیش از 193,500 کس به بیماری زکام خوک گرفتار شدند و از آنها 1362 نفرشان به هلاکت رسیدند، ولی در قزاقستان چون این بیماری سری وقت معین گردد بیماران زود تاوبت کرده شدند، از شوی این فرجام غم‌انگیز بیماری واگر جلوگیری کرده شد. در همین حال وزارت صحت عمومی به شهروندان کشور توصیه داد که با نظرداشت خطر روزافزونی بیماری زکام خوک در سیاره امسال از سفر حج خودداری نمایند. مسئولین وزارت گفتند چون سازمان جهانی بهداشت و مردم جهان چنین توصیه دادند، آنها نیز آن را جانبداری میکنند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
افزایش شمار سرایت یافتگان انگیزه H1N1 یا زکام خوک در آسیای مرکزی نگرانی مقامات بهداری تاجیکستان را هم بیشتر کرده. آنها در نقطه های اصلی واردشوی مسافران به این کشور از یک قطار تدابیر پیشگیری کار گرفتند، ولی در برخی از این نقطه ها نظارت بهداشتی مسافران جدی گرفته نمی شود. این مشاهده های برات یوسفی خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه است که پی تحقیق این موضوع بود.
خدمات نظارت سانیتاری و اپیدمیولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در تاجیکستان افراد سرایت شده با ویروس زکام نوعی A و یا در گذشته معروف با زکام خوک ثبت نشده است و میگویند در فرودگاه و ایستگاه قطارها نقطه های تشخیص مسافران و انزوای افراد گمانبر گرفتار با زکام نوعی A را تأسیس دادند. فیروز دولتوف معاون رئیس خدمات نظارت سانیتاری و اپیدمیولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید
طبق معلومات رسمی که تا به امروز ما در دست داریم
میونی شهروندانی که در جمهوری تاجیکستان استقامت میکنند به موری زکومی نو نمودی اش یک این یک با قدی عمری گرفته نشده است. ما با دستگیری تشکلات های بانکیوم جهانی، تشکلات جهانی تندرستی، سازمان ملل متحد و دیگر تشکلات های بین المللی که سهم ارزنده خود رو برای پیشگیری سر زدن این سرایت ها گذاشتند، یک مقدار معین مواد ضد ویروسی تامیفلو دسترس کردیم که شخصا برای طلبات این بیمار و پیشبینی گشته است.
مقامات بهداشت تاجیکستان میگویند در تیاره و قطاره ها شماری از کارمندان بهداشتی مسافران را نظارت میکنند و در صورت پیدا کردن نشانه های زکام نوی H1N1 در وجود کدام یک مسافر تا رسیدن تیاره و یا قطاره نقطه های نظارت طبی فرودگاه یا راه آهن در مورد کشف مریضی آگاه کرده میشوند و به انزوا و تشخیص مکمل گمانبر به سرایت شده آمادگی میگیرند. در ایستگاه اساسی قطارهای دوشنبه تدابیر مشخص کردن مریضی زکام نوی آ در وجود مسافران به مشاهده میرسد. اتاق انزوای گمانبران گرفتاری به مریضی های سرایتی تأسیس داده، کارمندان ایستگاه به نقاب های مخصوص تامین شدند. محمد احمدوف مدیر شعبه اپیدمیولوژی اداره راه آهن تاجیکستان گفت:
وقتی که بیمار میاد درجه حرارتش باید چک کرده بشود که چیزی دیاگنوز معین باید مانده شود. در وقتی که دیاگنوز معین مونده می شود از اپیدادگیر یا شعبه اپیدمیولوژی متخصصان آمده با ماشین تشخیصی ما باید این بیماران در اینجا جایی کرده شدن و بیمارخانه شهری برده سپاردن در کار.
اما با فرق از ایستگاه اساسی قطاره ها در فرودگاه دوشنبه که اکثر مسافران از خارج دور و نزدیک از طریق آن وارد تاجیکستان میشوند، با جز از چند آویزه معلومات و هشدار درباره زکام نوعی ا اقدام جدی به نظر نمی رسید. مسئولین و مقامات امنیتی فرودگاه هرچند اجازه نواربرداری واردشوی مسافران در مرز را ندادند، اما مسافران در مورد وضع صحتیشان حالپرسی نمی‌شدند و نیز کارمندان طب در این گذرگاه حضور نداشتند. یک مسافر چند لحظه بعد از فرود آمدن تیاره‌اش در فرودگاه دوشنبه گفت:
شما درباره زکام خوب یک معلومات دارین؟
نه معلومات دارین؟ معلومات دارین
خودت کدام شهر اومدی؟
دبی.
شهر دبی؟ در سمالیو در مثلا در چی نپرسیدن در ایرپورت؟ یعنی کس نپرسید که شما تب دارین یا ندارین؟ یعنی دکتر نیومد نازتون گفت که
هیچ کس نمیاد.
این در حالی است که ویروس زکام نوی ا با آسیای مرکزی نیز وارد شده است و شماره گرفتاران این مرض از جمله قربانیان همه روزه می افزاید. در ضمن خطر واردشوی ویروس زکام مخوفی نوی ا از همسایه کشورها به تاجیکستان از طریق راه زمینی و نقلیات نیز به مراتب افزوده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
تدابیر جلوگیری از زکام خوک در تاجیکستان.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی. مجله شامگاهی را با یک خبر فرهنگی ادامه می دهیم. امروز در دوشنبه فستیوال جمهوریوی ندخانان خاتمه یافت. چون این فستیوال برای نخستین بار و با مساعدت وزارت فرهنگی تاجیکستان تشکیل شده، 4 روز دوام کرد و در آن 26 ندخان بهترین کشور گرد آمدند. یکی از شرط‌های اساسی فستیوال از سوی شرکت‌داران که همگی مردانند، با لباس و سازهای ملی اجرا نمودن ند بود. گفتند جایز است که ندها یک نوع آهنگ‌های مذهبی هستند که اصلا به پیغمبران و خود مشهوری دینی بخشیده می شوند. محمد علی نوید، دانشمند روحانی توجیک، در صحبت با رادیوی آزادی اوید ماهیت برگزاری چونین فستیوال و نقش نات در فرهنگ ملی توجیک چونین گفت:
اظهار خرسندی داریم که چون یک پدیده بسیار قدیمی که در ملت ما وجود داشت و رو به خرابی و منسی آورده بود از نو یکی میشد و این در تشکل شخصیت بسیار یک نقش مهمی دارد و ما میدونیم که در زمان شوروی قریب این زیبا کشیده شده بود فقط در مراسم های بعضی مراسم های خاص مثل توی ها و یک محفل های خاص سروده میشدن ولی این را در سطح صحنه بلندی مثلا که جمهوری کشیدن آوردن یک ادامه بسیار سازنده و خوب است و ما شما میبینیم که بسیار یک پدیده های زیبای موسیقی پیدا شده از گوشه و کنار تاجیکستان. من چون فکر میکنم که چون جامعه به معنویت معلوم است دیگر نمیشد که جامعه ساخت و معنویت در سروده های بزرگان ما در صورت نعت غزل و اوصاف بزرگان بسیار زیبا انعکاس یافته است و انسان را مجبور میکند که رو به خودشناسی بیاد و یک شخصیت خودشناس میتونه که جامعه زیبا را ساخته باشد.
تشکر به محمد علی نوی دانشمند روحانی تاجیک از نقش نعت در فرهنگی ملی تاجیک صحبت میکرد. ضمناً شنونده عزیز این موضوع یک بخش بزرگ برنامه فرهنگ و اندیشه رادیوی آزادی هم هست که در چند دقیقه دیگر تقدیم شما میشود. ولی حالا شنونده عزیز چون معمول در این لحظه برنامه فرصت شنیدنی اخبار ورزشی است. همکاری ما نرزالله لطیف شما را با نوگانی های ورزش آشنا میکند.
ورزشکاران جوانی تاجیک منوچهر ملایف و عباس اکرامف در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به گوشتی یونانی و رومی یا گوشتی فرنگی بین نورسان دو مدالی برنجی به دست آوردند. منوچهر ملایف در رقابت ها در وزن تا 74 کیلو و عباس اکرامف در وزن تا 85 کیلو جایهای سوم را کسب کردند. خبری دیگر، در نخستین مسابقه قهرمانی جهان اوید به گوشتی جودو بین نورسانی تا 17 ساله که در پایتخت مجارستان شهر بوداپشت شروع شد، 5 نفر گوشتیگران تاجیک شرکت می‌ورزند. آزاد یادگارشاه در وزن تا 55 کیلو، شهرت فخریزاده در وزن تا 60 کیلو، محمد میرزایف در وزن تا 66 کیلو، سبحان علی اولیموف در وزن تا 73 کیلو و ارتور سلامت شویف در وزن تا 81 کیلو قوه آزمایی می‌کنند. مسابقه مذکور تا روز 10 آوگوست ادامه خواهد کرد. و خبری آخرین برای مخلصانی فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا مکان و زمانی برگزاری بازی‌های انتخابی گروهی مسابقه قهرمانی آسیا بین فوتبالبازان سنی تا 16 ساله را تصدیق نمود. شیرعلی دولتف دبیر کل فدراسیون فوتبال تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
دسته منتخب توسین 16 ساله تحت رهبری زهیر بابایف از 5 تا 15 اکتبر سال روان در بازی‌های انتخابی جام آسیا توسین 16 ساله در دولت نیپال شهر کاتماندو برآمد خواهد کرد. حاضر باشد دسته منتخب توسین 16 ساله تیاری خود را دیده ایستاده است.
دسته منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان در گروه خود به غیر از تیم میزبان نیپال با دسته های ایران، بحرین، لبنان و جزایر مالدیو قوازمایی خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده عزیز و ارجمند، در این دقیقه ها بخش اول مجله شامگاهی خاتمه می‌یابد. من شالگو خواجه با اتفاق همکارم سرانگیز نوروشو تا یک ساعت در خدمت شما بودیم و از همراهیتون نهایت سپاسگزاریم.
حالا ساعت در دوشنبه 6:57 دقیقه و در شهر پراگا 4:57. ساعت 8 رسو با وقت دوشنبه خبرهای تازه، سپس برنامه های فرهنگ و اندیشه، دنیای اقتصاد و آینده ساز میوزیک تقدیم شما میشوند. با رادیوی آزادی بمانید.
امشب سر مستی با ما ننشستی، اتایری هستی با میکی نشستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی. We'll be right back. شدی، دیوانه پرستی دل ما را شکستی. امشب سر مستی با ما ننشستی، به طایری هستی با میگی نشستی. دیوانه پرستی دل ما را شکستی، دیوانه پرستی دل ما را شکستی. آباد بودم از تو، شاد بودم از تو، از تو زنیانم، در تو بودم از تو.